هم هستن به این موضوع وارد کسب و کار کشت زعفران بشن. آیا باید حالا اون منطقهشون مختصاش داشته باشه؟ خودشون باید برای یک ویژگی هایی داشته باشن؟ این عزیزان رو راهنمایی بفرمایید برای وارد شدن به این کسب و کار.
زعفران تقریبا توی بسیاری از اقلیم های ایران بحث تولید شده انجام میشه.
بله.
همین الان من توی بخش قبل صحبت هم اشاره کردم که خود ما داریم تو 4-5 تا استان با اون مدلی که خدمت شما عرض کردم این کار رو داریم پیش میبریم. پس بحث تولیدش میتونه تو استانهای مختلف انجام بشه، اما اون چیزی که مهم هستش آیا هر محصولی در هر اقلیمی اون کیفیت لازم رو میتونه داشته باشه، و اینکه اگر بخوان توی یک کسب و کار خردی با یک قطعات زمین محدودی کشت و کاری انجام بدن، قطعا من زعفران رو توصیه میکنم. چرا؟ چون اولا که محصولی چند ساله هستش، یک سال هزینه کشت و کار انجام میدهن و حداقل چیزی بین 7 تا 10 سال میتونن برداشت محصول داشته باشن. و اینکه اون قطعه کوچیک، مثلا اگر ما فرضم بگیریم که توی اون قطعه کوچیک ما یک میانگین 10 تن در هکتار رو در نظر داشته باشیم، اگر یک فردی یک قطعه زمینی به مساحت 2000 متر مربع هم داشته باشه، میتونه 2 کیلو زعفران داشته باشه که با قیمت روز الان چیزی حدود 500 میلیون تومان هستش.
درسته.
چیزی حدود 500 میلیون تومان هستش که خب عدد خیلی خوبی هستش واسه کسی که 2000 متر مربع کلا زمینی که
حالا هزینه های کاشت و داشت و برداشت و کارگر اینا هم که در نظر بگیریم، حتی فکر می‌کنم که
عدد خوبی
دستشون رو میگیره.
دقیقاً.
درسته. خیلی متشکرم از راهنمایی شما. همچنان با نشان آبادی کنار شما هستیم، اما در این لحظه ازتون دعوت میکنم صحبت‌های آقای دکتر پژمان اکرامیان، پیشران نوآوری‌های بومی رو بشنوید.
سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. خب امروز در خدمت هستیم در رابطه با نوآوری میخوایم صحبت کنیم. نوآوری در تولید، نوآوری در فرآوری، نوآوری در کاشت، داشت، برداشت. من همینجوری که حالا دارم خدمت شما صحبت میکنم، میخواستم خواهش کنم یه فکر پیش خودتون بکنید، ببینید که آیا توی روستا شنیدید که یه شرکت دانش بنیانی وجود داشته باشه؟ یعنی آیا توی یک روستا شما یه شرکت دانش بنیان دیدید؟ آیا یک محصولی رو تا حالا دیدید که روش نوشته باشه شرکت دانش بنیان فلان مستقر در روستای مثلا فلان استان، فلان شهرستان؟ من که شاید ندیدم، یا شاید به ندرت بتونم بگم که همچین چیزی دیدم. اما امروز میخوایم راجع به این صحبت کنیم که اصلا دانش بنیان یعنی چی، و این دانش بنیانی در تولید ما، در توسعه روستاهای ما چه نقشی میتونه داشته باشه. خب معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری یک تعریفی از این دانش بنیانی داره، میگه که اگر یک محصولی رو یک شرکتی بیا تولید بکنه، این محصول داره پیچیدگی باشه، این محصول اگر که با تحقیق و توسعه شما بهش دست پیدا کرده باشید و تولید کرده باشید، ما این رو به عنوان یک محصول دانش بنیان میشناسیم و یک سری خدمات رو به شرکتی که این محصول رو تولید کرده، این خدمات رو به اونها ارائه میدیم. حالا یه سوالی تو ذهن خیلی از عزیزا حتما شکل میگیره که خب منی که دارم توی روستای محصولی رو تولید میکنم و این محصول من پیچیدگی زیادی نداره، اما یک بهره وری رو به حال بالا میبره، یه اشتغال خوبی رو ایجاد کرده، اصلا یه مسئله ملی رو اومده حل کرده، ولی پیچیدگی خاصی نداره، آیا من هم میتونم از این حمایت های معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری استفاده کنم؟ خب جواب خیره، نه شما نمیتونید استفاده کنید چون دانش بنیان نیستید. حالا صحبت ما امروز راجع به همین موضوع است. میخوایم یه تلنگر به خودمون بزنیم، به سیستم دولتیمون بزنیم که اگر قرار هست که ما توسعه رو توی جامعهمون داشته باشیم، به ویژه روستاهامون که به هر حال از یک سری از موضوعات شاید محروم باشن، شاید خیلی از موضوعات رفاهی فاصله داشته باشه با روستا، شاید کارخونجات اونجا نباشن، شاید به حال دسترسی به یک سری امکانات سخت باشه. اما اگر که ما یک تولید کننده ای داریم که توی منطقه روستایی رفته و یک نوآوری رو اونجا برده که باعث ایجاد اشتغال شده، باعث این شده که روستایی ما توی منطقه بمونه، مهاجرت نکنه و با نوآوری که به خرج داده یک تولید خوبی رو تونسته فعال محقق کنه، پس چطور باید حمایت بشه؟ آیا این ما نمیتونیم مثل این موضوع رو بذاریم یک تولید دانش بنیان، یک تولید نوآورانه؟ مثال های متعددی راجع به این موضوع میشه زد. مثلا شما زیره قزوین، نمیدونم شنیدید یا نه، همیشه وقتی میگیم زیره ذهنمون میره سمت یه جای دیگه، زیره کرمان مثلا. ولی همین الانی که دارم با شما صحبت میکنم، یک کشاورز خوشفکر توی قزوین اومده 500 هکتار سطح زیرکش زیره داره به حال توسعه میده و داره روش کار میکنه، رفته از چند کشور خارجی تاییدیه این محصول رو گرفته، مبنی بر این که این محصول ارگانیک هست و بیش از 600 نفر مشغول به کار شدن توی قزوین بابت این موضوع.
همچنان در خدمت جناب دکتر مهدی غفاری، کارشناس امور کشاورزی و توسعه روستایی هستیم و داریم راجع به زنجیره ارزش زعفران صحبت میکنیم. خب در این چند سال اخیر آقای دکتر، خیلی ها رفتن سراغ کسب و کارهای خرد در حوزه زعفران. حالا ما حتی شنیدیم در بعضی از برنامه هم صحبت کردیم با کارآفرینای خردی که حتی در گلخانه و در گلدان شروع کردن به پرورش زعفران و به دست آوردن این محصول. یه مقدار اگر که ممکنه بیشتر راجع به این موضوع از شما بشنویم.
ببینید توی حوزه در واقع تولید زعفران، کشت‌های گلخانه‌ای و در واقع کشت‌های هیدروپونیک هم کاربرد داره و شاید بتونه فرایند تولید رو ساده‌تر بکنه برای تولید کننده، اما کیفیت محصولی که در مزرعه تولید میشه و تو اون اقلیم خاص، که حالا مثلا ما اقلیم هایی که خیلی سازگار هستش برای تولید این محصول همین استان های خراسان های ما هستش، به ویژه خراسان رضوی و خراسان جنوبی و حالا بخش هایی از استان گلستان که شرایط اقلیمی به نسبت گرمتری دارن، و این خیلی متفاوت هستش محصولی که در واقع توی زمین کشاورزی، زمین زراعی تولید میشه، تفاوتش با محصولی که در واقع تو شرایط گلخانه‌ای تولید میشه، و این شاید برای اون بازرگان این حوزه خیلی حائز اهمیت باشه. چرا؟ چون توی زعفران ترکیبات موثری که وجود داره مثل کروسین خب خیلی اهمیت داره، معمولا در کشت و کارهای در واقع زراعی و در واقع در فضای باز این در واقع ترکیبات بالاتر هستش و این جذابیت رو برای بازرگانان و همچنین در واقع کارخانجاتی که تو صنعت صنایع غذایی در واقع از این محصولات استفاده میکنن ایجاد میکنه که بیشتر از محصولات تولید شده در فضای باز استفاده کنه.
درسته. متشکرم از شما. اینجا نشان آبادی است.
زعفران در کشتش کار آبجدادی ماست، کار فراوری، بسته‌بندی و صادرات رو با یه روش علمی و اصولی داریم انجام. کائنات در واقع شهرتش با زعفران در واقع عجین شده است. یکی خب شرایط خاص آب و هوایی که ما در این منطقه داریم و قدمتی در واقع به کشت زعفران در این منطقه بیش از 1200 سال پیش برمیگرده. 1200 سال پیش برمی تجربه کشاورزان ماست که توی زمینه واقعا خودش یه ارزشه. هم مهمتر آب شیرینی که توی منطقه وجود داره، اکثر این منطقه آب قنات از قدیم بوده و آب شیرین یکی از عوامل مهم در تولید بهترین کیفیت زعفران. آن در واقع یه چیز قریب به 30% در واقع کشت زعفران در خراسان جنوبی انجام میشه، بعد از اینکه خراسان بزرگ تقسیم شده به نوعی تقریبا 65% به استان خراسان رضوی متعلقه. اما بهترین کیفیت زعفران در خراسان جنوبی و در منطقه قائنات در واقع کیفی ترین زعفران در این منطقه تو. بنده آزادی هم در حال حاضر هم به کشت زعفران اشتغال دارم. حدود 20 ساله که الان من تو حوزه کشت زعفران فعالیت دارم. خراسان جنوبی خاصگاه زعفرانه، یعنی اولین کشت زعفران و اولین تولید زعفران از منطقه خراسان جنوبی بوده.
بله.
مورد بعدی هم به دلیل کیفیت بالای زعفران قائن از نظر عطر و رنگ و طعم و خلاصه باعث شده که خراسان جنوبی به عنوان قطب زعفران کشور مطرح بشه.
در نشانه آبادی این هفته داریم راجع به زنجیره ارزش زعفران صحبت میکنیم. خب بسیاری از کشاورزان ما هستن به خصوص در استان خراسان، حالا چه شمالی حالا رضوی و جنوبی، دارن این کش رو انجام میدن و همطور که آقای دکتر غفاری هم اشاره فرمودن ما رقم بالایی رو داریم به لحاظ زعفران دنیا رو تأمین میکنیم. آقای دکتر غفاری، واقعا من خودم همیشه وقتی راجع به زعفران صحبت میکنیم یا به هر حال ذهنم میره این سمت که چرا ما این صنایع حالا تبدیلی رو، چون صنایع تبدیلی هم حالا فکر میکنم تو اسپانیا این کار زیاد انجام میدن، میان شربت های ازش درست میکنن، عصاره درست میکنن، یکی صنایع تبدیلی، یکی صنایع بسته بندی، چرا ما نمیایم یک بار و برای همیشه بیایم روی اینا کار بکنیم، یه سرمایه گذاری کلانی بشه و دیگه این زعفران فله از کشورم خارج نشه، به صورت صنایع تبدیلی خارج بشه، به صورت بسته‌بندی های شکیل با نام ایران خارج بشه، نه اینکه با نام اسپانیا، ولی خب در اون بسته‌بندی رنج کشاورز ایرانی است.
خب الان مجموعه هایی تو کشور اومدن و این کار رو دارن انجام میدن، اما شاید نیاز باشه که ما یک تغییر روی کرد در سطح کلانه در واقع این موضوع داشته باشیم، یا نیازمند این باشه که در واقع نهادهای بالادستی مثل وزارت جواد کشاورزی بتونه حمایت‌های ویژه‌ای از این در واقع محصول بکنه، محصولی که در واقع میگم ما رتبه یک دنیا هستیم، بیشترین صادرات ما در حوزه محصولات به نوعی گیاهان دارویی که زعفران هم در اون زمره قرار میگیره همین محصول هستش و در رتبه دومش هم خب واقعاً گل محمدی هستش. مجموعه اومدن و در واقع توی سالهای اخیر یه سری خب کارهای ویژه انجام دادن. خب یکی از این مجموعه ها در واقع اومده ورود کرده توی بحث تولید ارگانیک محصول زعفران که در واقع بدون استفاده از در واقع هر گونه نهادهای شیمیایی هستش و با توجه به گواهی هایی که در واقع اینها گرفتن برای در واقع صادرات اتحادیه اروپا اقدامات خیلی خوبی در بحث بسته‌بندی فراوری این محصول اومدن و انجام دادن و بزرگترین در واقع نقطه ضعفی که ما در زنجیره در واقع ارزش زعفران در کشورمون داریم همین بحث در واقع فراوری و بسته‌بندی و نگهداری اون هستش که باعث شده عمده زعفران ما به صورت فله صادر بشه به دیگر کشورها. خب این نیازمند این هستش که در واقع نهادهای دولتی بیان و از این زنجیره حمایت ویژه بکنن درشن. با توجه به اینکه یکی از محصولات شاخص ایران هستش و از منظر تولید دنیا ما رو در واقع برند زعفران در تولید میشناسه، اما توی بحث به نوعی بگیم صنعت زعفران شاید ما خیلی حرفی برای گفتن نداریم. علی رغم این که خب الان مجموعه های من میشناسم که باهاشون داریم کارم میکنیم، حالا در مدل های مختلف که روی آوردن به سمت تولید حالا افشورهای زعفران، به سمت تولید در واقع شربت های زعفران، بحث در واقع فراوری هایی که در واقع محصولات فراوری شده که میتونن از این در واقع گیاه ارزشمند تولید کنن، اما این کافی نیست و نیازمند این هستش که به نظر من دولت هم یک حمایت ویژه‌ای از این محصول و این زنجیره داشته باشه.
درسته. در بخش پایانی صحبتمون با جناب دکتر مهدی غفاری کارشناس کشاورزی و توسعه روستایی در خصوص زنجیره ارزش زعفران هستیم. آقای دکتر، اولا خیلی لطف کردید که در این برنامه همراه شدید با ما، اطلاعات خوبی رو از شما کسب کردیم. اما اگر که صحبتی باقی مانده در این خصوص، در این فرصت کوتاه از شما بشنویم.
خیلی باعث افتخار بود که خب ما امروز در خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه نشان آبادی بودیم و من فکر میکنم صنعت زعفران و زنجیره ارزش زعفران خیلی جا داره که در کشور ما در واقع بیشتر از این که هست مورد توجه قرار بگیره و به نظر من یکی از محصولاتی هستش که با توجه به شرایط تغییر اقلیمی که الان در کشور ما حاکم هستش، ما با محدودیت منابع آبی مواجه هستیم، میتونه ارزش افزوده بالا و درآمد بالایی رو برای کشاورزان ما و عزیزان ما در مناطق روستایی داشته باشه، حتی اگر اراضی اونها اراضی کوچک و خردی باشه. و به نظر من یکی از محصولات ارزشمند و محصولی هم هستش که در واقع میزان فساد اون خیلی کم هستش و عملا قابلیت نگهداری نسبتا طولانی هم خواهد داشت.
یک نگهداری ساده و مختصری رو میطلبه. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر مهدی غفاری کارشناس کشاورزی و توسعه روستایی. در این برنامه در خدمتشون بودیم و از زعفران شنیدیم. براتون آرزو موفقیت میکنم و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. به پایان این برنامه نشان آبادی رسیدیم. هر جا که هستید امیدوارم که سفراتون پر برکت باشه و کسب و کارتون پر از رونق و تدبیر و ذکاوت. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
و صبح که جاری شده بر آن لبه تحت فریاد، ای چشمه بی تاب حیات، ای آتش سوز، دل برده ای از آب حیات، ای آتش سوز. بیعت نکند مثل من و دست یزیدی، رفتی و چنین گفت شهیدی. شد جرأت فریاد، ای چشمه بیتاب حیات، ای آتش سوز، دل برده ای از آب حیات، ای آتش سوز.
رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال 1405 را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نام نهاده.
با تأسی به رهبر عظیم الشأن شهید، شعار امسال را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی اعلام می‌دارد.
به صنایع متوسط و کوچک نگاه ویژه بکنند. اون چیزی که در متن جامعه اشتغال ایجاد میکند، تحرک ایجاد میکند، طبقات پایین رو بهره‌مند میکنه، همین صنایع کوچک و متوسط از اینا رو تربیت کنند و پیش ببرند.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
همیشه صدای ایران، رفتی یا شد از آی ایران، ای امام شهید مظلوم، سید الشهدای ایران، سید الشهدای ایران. شکستی دلم را، تشنه
سخت با مثل هیدر غریب بودی آقا داغ دیدار تو مانده با ما مثل مولا تو رو با روز زدم چند بار بیت تو با کینه زدم آسمون واسه تو سینه زدم سینه زدم
مادر غم و مهنت تو گفتی
سرید با گریه به غربت تو گفتیم حسین وقتی که شنیدیم شدی تشنه شهید در اوج مصیبت تو گفتیم حسین قسم به خون پاک تو رهبرم تا به ابد ز خون تو نگذرم تا به ابد ز خون تو نگذرم تا به ابد ز خون تو نگذرم قسم به خون پاک تو رهبرم تا به ابد ز خون تو نگذرم تا به ابد ز خون تو نگذرم تا به ابد ز خون تو نگذرم
این آیه قرآن رو فراموش نکنیم که لا تهنوا و لا تحزنوا و انتون اعلان کنتون مؤمنین
میشه تکرار توی گوشم لحظه لا تلنو گفتم جمله به قل نزدیکیم به امام زمان سلام گفتم به امام زمان سلام گفتم این صدای همه شیعیان این همان خاری دشمنان است که مشت گره کرده دانی که عشق تو در خون تو بین خیابانها هست ملتی عاشق و شیدا هست این قله به ما نزدیک است نزدیک است این جنگ مساف آخر خیر و شر است پایان شب است و ابتدای سحر از لطف وجود نور سید مجتبی سید علی خامنه ای زنده تر با مدافعان حرمت میمانی ما شیر نبرد های این میدانی با مردم با غیرت ایران جان عجل علا ظهور جمعی خانی اللهم عجل لولیک الفرج اللهم عجل لولیک الفرج اللهم عجل لولیک الفرج اللهم عجل